الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. برگزاری جشن ها و مراسم های گرامی داشت هفته وحدت. با آغاز هفته وحدت، شهرهای مختلف کشور شاهد برگزاری مراسم ها و جشن های هفته وحدت بین شیعه و سنی است. شهر گرگان و استان گلستان یکی از این مناطقی است که شیعیان و اهل سنت سالیان متمادی با وحدت و همدلی در کنار یکدیگر زندگی کردند. به همین مناسبت مراسم گرامی داشت هفته وحدت با موضوع وحدت امت اسلامی، نجات غزه مظلوم در جامعة المصطفی العالمیه گرگان برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین قومی، معاون امور بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب، در این مراسم گفت با حفظ وحدت آینده بهتری در انتظار استان گلستان خواهد بود.
وحدت امت اسلامی، نجات غزه مظلوم، موضوع مراسمی بود که به مناسبت هفته وحدت در جامعة المصطفی گرگان برگزار شد.
الحمدلله در استان گلستان این وحدت بین اقوام و مذاهب هست. باید تلاش کنیم وحدت بین همه اجزایی که برای پیشرفت توسعه استان هست اتفاق بیفته که این نعمت تکمیل بشه.
احیای تمدن اسلامی و تقویت امت اسلامی با وحدت و بی اثر کردن تفرقه دشمن ممکن است.
اولا ما باید توجه کنیم که زمینه های ایجاد این تمدن اسلامی کاملا فراهمه. ما در جهان اسلام هم رشد علم و فناوری رو در کشورهای مختلف داریم، هم نسل جوان با انگیزه فرهیخته رو در قاره های مختلف داریم. دشمنان هم امروز به این نقطه رسیدن که توان مقابله با این خیزش اسلامی و انسانی رو ندارن. این همه در کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی، آسیا، آفریقا، این خیزش انسانی به نفع مردم غزه و در محکومیت رژیم اشغالگر قدس باشد. طبعا مقاومت نتیجه جز پیروزی نخواهد داشت انشاءالله.
امروز چشم مردم مظلوم غزه به امت اسلامی است، امتی که با وحدت می توانند ریشه ظلم و استکبار را برچینند. تیموری، خبرگزاری صدا و سیما، گرگان.
نخستین تفاهم نامه گردشگری دفاع مقدس در خوزستان به امضا رسید. این تفاهم نامه با حضور فرمانده قرارگاه جنوب غرب کربلا، مدیران کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در قرارگاه کربلا با عنوان گردشگری نور به امضا رسید. در این مراسم سردار میرحاجتی، فرمانده قرارگاه جنوب غرب کربلا، از آغاز تورهای گردشگری جنگ در هفته دفاع مقدس خبر داد. دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش دافوس میزبان ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع، نمایشگاهی با حضور 24 ناشر و بیش از 30 وابسته نظامی از چندین کشور که تا 29 شهریور آماده بازدید علاقمندان است.
24 ناشر در نمایشگاهی گرد هم آمدند تا آثارشان را در خصوص صلح و دفاع ارائه کنند. آقای محمد تقی پرتوی، دبیر علمی نمایشگاه:
اهداف اصلی نمایشگاه در واقع معرفی فعالیت‌های صلح طلبانه جمهوری اسلامی ایران است.
آقای حمید همت، مدیر انتشارات دافوس ارتش:
ما امسال بیش از 72 عنوان کتاب منتشر کردیم تو حوزه‌های مختلف که خب بخشش مرتبط با این نمایشگاه بود و بخش دیگه در حوزه‌های مختلف، در حوزه ژئوپلیتیک، نظامی، دفاعی، جنگ شناختی، سایبر، تعریضی عملیاتی مرتبط با دانشجوامون هست.
آقای پیمان خیری، مسئول انتشارات مرکز مطالعات راهبردی نزاجا:
موردی که ما در اینجا به نمایش گذاشتیم مستندسازی اقدامات مردمیاری نزاجا هستند که در خصوص بلایای طبیعی و علی خصوص همین بلایای اخیر کرونا، سیل و زلزله بوده که اولا پروژه هایشون مردمیاری انجام شده، بعد کتاب هاشون و درسنامه هایی که از این مردمیاری ها در این اقدامات نزاجا بوده به معرض چاپ و نمایش گذاشته شده.
در این نمایشگاه علاوه بر وجود قرفه‌هایی از هند و پاکستان، وابستگان نظامی تعدادی از کشورها نیز حضور داشتند. آقای محمد تقی پرتوی، دبیر علمی نمایشگاه.
یگانهای متعددی از کشورهای مختلف در قالب یگانهای حافظ صلح شرکت میکنن، اونا حضور دارن، کارگاه خواهند داشت، وابسته نظامی اونها ارائه خواهند داد در روزهای آینده و غرفه ای هم برای همین کار داشتن.
دانشجوی هندی دانشگاه دافوس ارتش.
کتابهای از هند هستند و این کتابها درباره نظامی، درباره نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی هند و فرهنگ هند هستند.
عموم مردم هم امکان بازدید از نمایشگاه را صبح ها تا پنجشنبه 29 شهریور دارند. مهدی نقدی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. اعضای کاروانهای اعزامی ایران به بازی‌های المپیک و پارالمپیک هم‌اکنون با حضور در حسینیه امام خمینی با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند. مشروع این دیدار در بخش‌های بعدی خبر پخش خواهد شد. همچنین رهبر معظم انقلاب دیروز به مناسبت 12 ربیع الاول سال روز میلاد با سعادت پیامبر اعظم به روایت اهل سنت با علما و روحانیون اهل سنت دیدار داشتند که مشروع بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در پایان همین بخش خبری پخش خواهد شد. اما آغاز به کار نهمین نمایشگاه کتاب حوزوی و معارف اسلامی. نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب حوزوی و معارف اسلامی در 95 غرفه و 20,000 عنوان کتاب تا دوم مهر در مشهد مقدس میزبان علاقمندان است. حجت الاسلام شاهرودی مدیر دفتر نشر مرکز فقهی ائمه اطهار در گفتگو با خبر رادیو معارف از حضور این مرکز فقهی در نهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی مشهد مقدس با ارائه نزدیک به 500 عنوان کتاب تخصصی خبر داد.
ما در این نمایشگاه آثار جدیدی همچون مجموعه 5 جلدی استصحاب اثر آیت الله فاضل لنکرانی، کتاب مسند جابر ابن یزید جعفی اثر استاد طبسی، کتاب گرانسنگ روایات فقه پزشکی اثر حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر قاسمی و برخی آثار دیگر رو عرضه خواهیم کرد و علاوه بر تسهیلاتی که از طرف حوزه علمیه خراسان به اساتید و طلاب و پژوهشگران تعلق خواهد گرفت، ما هم تخفیف 25% رو ویژه اساتید، طلاب و کتابخانه‌های سطح کشور در نظر گرفتیم. امیدواریم علاقمندان عزیز تا 2 مهر از ساعت 8:30 الی 17 در مشهد مقدس خیابان امام رضا علیه السلام 19 مجتمع حوزوی آیت الله شاهرودی تشریف بیارند و از غرفه نشر این مرکز که پذیرای اساتید، محققان و علاقمندان عزیز است بازدید کنم.
سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه خواهران استان‌های یزد و لرستان در مراسمی آغاز شد. گزارش همکارم و توضیحات حجت الاسلام کارگر مدیر حوزه علمیه خواهران یزد را با هم می‌شنویم.
آغاز سال تحصیلی بیش از 2700 بانوی یزدی در حوزه‌های علمیه خواهران.
حوزه علمیه خواهران استان در مقاطع سطح 2، 3 و 4 که بالاترین مقطع حوزه علمیه خواهران در کشور هست، الحمدلله هم طلبه پذیرش میکنه و هم فارغ التحصیل داره. امسال 2761 نفر در 22 مدرسه علمیه در سطح استان تحصیلشون را آغاز میکنند.
بانوانی که علم آموزی در مسیر تعالیم اسلامی را انتخاب کرده اند تا در جامعه نقش آفرینی کنند.
رشته تفسیر و علوم قرآن و با توجه به اینکه خیلی علاقه به کارهای مشاوره داشتم، مجدداً سطح 3 وارد رشته مشاوره شدم.
یه چیزی هستش که هم توش اخلاق، هم دین، هم معرفت، هم یه سری چیزها رو ما رو پرورش میده.
به منظور ارتقای سطح علمی و پژوهشی بانوان، قرار است امسال 5 گروه علمی در مدارس علمیه خواهران استان راه اندازی شود.
تا کنون بیش از 2000 نفر در سطوح مختلف حوزه‌های علمیه خواهران در استان یزد فارغ التحصیل شدن. میرصاحبی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. 5 مهر اختتامیه جایزه جهانی شهید صدر. دبیر جایزه جهانی شهید صدر گفت اختتامیه این جایزه جهانی 5 مهر در سالن همایش‌های بین‌المللی مدرسه امام کاظم قم برگزار می‌شود. حجت الاسلام جهانگیری افسود در این مراسم و از کتاب صدر دانش رونمایی می‌شود.
5 مهر آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان این جایزه با سخنرانی وزیر محترم ارشاد، جناب آقای دکتر صالحی، آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه و حجت الاسلام و المسلمین ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ان شاءالله برگزار خواهد شد. قرار است در این آیین اختتامیه از برگزیدگان داخلی و خارجی که آثار، نظریه و اندیشه هاشون به این دبیرخونه رسیده بود و مورد داوری و بررسی قرار گرفته بود مورد تقدیر و تکریم قرار بگیرند.
دبیر اجرایی نخستین جشنواره جایزه جهانی شهر شهر گفت نخستین جشنواره جایزه جهانی شهر شهر آذر ماه برگزار می شود. آقای عرفان پور افسود شاعران و ایده پردازان می توانند آثار خود را در 4 بخش با موضوع آزاد تا 30 آبان ارسال کنند.
رویداد بزرگ جایزه جهانی شهر شهر که به همت سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران و سازمان زیباسازی شهر تهران فراخوان خودش رو اعلام میکنه، یک رویداد متفاوت و باشکوه در حوزه‌های مختلف برگزار میشه. موضوع اصلی موضوع آزادی است که شاعران ما در هر موضوعی که دوست دارن بتونن در این جشنواره شرکت کنن و یک بخش ویژه صلح و عدالت و غزه عزیز هم در این جشنواره دیده شده.
و 3 نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران رستا در مصلی امام خمینی گشایش یافت. علاقمندان می توانند تا 29 شهریور از ساعت 10 تا 18 از این نمایشگاه بازدید کنند.
آغاز 3 نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر رستا با چند رونمایی. رونمایی از صفحه ساترا در تلویزیون.
محتوای تهیه کننده ها توش قرار میگیره. هر کسی که در واقع محتوایی تولید کرده و بستر انتشار ممکنه نداشته باشه میتونه در اونجا محتواشو منتشر بکنه.
داشته باشه، قبلا هم منتشر شده باشه، قابلیت انتشار داره اینجا دیگه.
رونمایی از زیرساخت های جدید ساترا. آقای جبلی رئیس رسانه ملی.
اونی که رتبه‌بندی امتیاز بالا داره، شما واسطه هستید بین اون سکو یا اون محتوا با ظرفیت صدا و سیما برای اینکه بشه بهش یک اصطلاح ویژه‌ای داد.
بله، مزیت‌های اونها حمایت‌ها میشه که یکی از حمایت
واسطه بشه ساترا. بله،
یکی از حمایت‌ها ارتباط با
سازمان برای اینکه بتونه امتیاز بیشتری بگیره.
و تشکیل ستاد هوش مصنوعی سازمان صدا و سیما. آقای جبلی رئیس رسانه ملی.
رصد محتوای به اصطلاح دارای مجوزها
بلد.
این به صورت انسانی اتفاق میفته، هوش مصنوعی چجوریه؟
در حال حاضر انسانیه ولی قراردادهای بسته شده که انشالله هوش مصنوعی به کار گرفته
میتونه با هوش مصنوعی تصویر سازی بکنه.
اونجا حدود 300 تا رشته مهارتی کاربردی وجود داره که 80% اینها رسانه‌ایه.
در 3 دوره نمایشگاه رستا 124 سکوی صوت و تصویر حضور دارن. آقای مقیسه رئیس ساترا.
به عنوان برنامه‌های جانبی نشست‌های تخصصی داریم در اون قسمت صبح و بعد از ظهر برای فعالین صنعت، سکودارها و مردم. تالار هوش مصنوعی داریم که بازدید کنندگان محترم میتونن حضور پیدا بکنن و گواهینامه مهارت کار با یک ابزار هوش مصنوعی در تولید محتوا رو کسب بکنن.
نمایش فیلم و مجموعه های جدید همچنین آزمون گویندگی از جمله بخش های جنبی این نمایشگاهه.
مصلای تهران تا 29 شهریور از ساعت 10 صبح تا 18 میزبان علاقه‌مندان به رستاست. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما همانطور که در خبرها اعلام شد، رهبر معظم انقلاب دیروز با روحانیون و علمای اهل سنت دیدار داشتند که دعوت میکنم شنونده مشروع بیانات رهبری در این دیدار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آل الطاهرین و صحبه المنتبین. و من تبعهم به احسان الى یوم الدین. خیلی برای من جالب و شیرین و زیباست این اجتماعی که امروز به برکت نام مقدس نبی اکرم در اینجا تشکیل شد. در گذشته گاهی اجتماعاتی با برادران علمای اهل سنت داشتیم، به خصوص علمای بلوچ که من سابقه زیادی با این آقایون دارم، لیکن مدتی بود چنین جمعی رو زیارت نکرده بودیم ما. امروز الحمدلله تشریف دارید اینجا، بعضی از آقایون رو که ما از قدیم مثل آقای مولوی عبدالرحمن، مولوی ساداتی، نمیدونم آقای مولا قادر چطور نیستن تو جلسه ایشون. با بعضی از این دو مولا، آقای مولوی عبدالصمد، اینایی که از قدیم با اینا ارتباط و دوستی داریم، بعضی از زمان تبعید در ایران شهر، بعضی از اوائل انقلاب و اینها. الحمدلله جمع حاضر یک گل سرسبدی از مجموعه عناصر اهل سنت کشور ما است. الحمدلله بیاناتی هم که کردید بیانات بسیار خوب و درستی بود. خدا من انشاءالله کمک کنه به ما که بتونیم همه در راه اهداف عالی اسلام حرکت کنیم. مسئله اساسی بنده مسئله امت اسلامی است. من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی به خصوص متعمدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتیم. بله بعضی ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده‌ای که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنه. این نمیشه که من خودم رو مسلمان بدونم اما از رنجی که یک مسلمان در میانمار یا در غزه یا در هند یا در فلان جا میکشه خودم رو غافل بدونم. این امکان نداره، این خلاف تعالیم اسلامی و اصول اسلامی است. ممکنه شما به شخصک نتونید یک کاری به کمک او انجام بدید، اما همدلی و همدردی یک حقیقتی است. این باید وجود داشته باشه. ما همه تلاشمون، بنده بیشتر تلاشم همتم در زمینه مسائل شیعه و سنی و این مسائلی که وجود داره در کشور ناظر به این جهته که ما عنوان امت اسلامی رو فراموش نکنیم. من خواهش میکنم آقایون در نمازهای جمعه، در اجتماعات بزرگی که تشکیل میشه، در ارتباط با عناصر برجسته زبده اهل سنت در بخشهای مختلف، این عنوان امت اسلامی رو تکرار کنید. کاری کنید که ما به هوش بیاییم، بفهمیم که ما علاوه بر صفت ایرانی بودن یک صفت بالاتر و مهمتری داریم و او مسلمان بودن و عضو امت اسلامی بودن. این یک نکته اصلی است. یه نکته دوم این است که این همین اجتماع چند ده نفره ما که اینجا نشستیم قطعا در دنیا دشمنانی رو به عکس العمل وادار میکنه. نفس همین نشستن ما دور هم یه عده‌ای رو به عکس العمل وادار میکنه، نمیخوان این اتفاق بیفته، نمیخوان اختلاف مذهبی وجود نداشته باشه. تو این زمینه البته انگلیس ها صاحب تجربه بیشتری هستن، آمریکایی هم اخیراً از اونها یاد گرفت. ما باید بدانیم که عوامل مؤثر فکری، تبلیغی، رسانه‌ای، اقتصادی دارن کار میکنن برای جدا کردن شیعه و سنی در داخل کشور ما و در همه جای دیگه. در کشور ما از بعد از پیروزی انقلاب این فعالیت بیشتر شد، چندین برابر قبل از انقلاب. قبل از انقلاب کمتر تو این زمینه فعالیت میکردن دشمنان در داخل کشور، بعد از انقلاب انگیزه پیدا کردن برای اینکه یک مایه اختلافی رو تشدید کنن، به وجود بیارن. و بهتر از همه چیزم از نظر اونها اختلاف مذهبی بود، یه عده رو وادار کنن از این طرف که لج اون طرف رو در بیاره، اهانت کنه، بدگویی کنه، یه عده رو از اون طرف رو وادار کنن که نسبت به این طرف همون کار رو انجام بده. این وجود داره، این مخالفت وجود داره. حالا که این مخالفت وجود دارد، علاجش این است که ما بر روی وحدت تکیه کنیم. وحدت همطور که ایشون اشاره کردن یک تاکتیک نیست، وحدت یک اصلی از اصول اسلام، وحدت یک امر قرآنی است. اینی که می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این خیلی مهمه. یعنی در اعتصام به حبل الله هم که مهمترین کارهاست، اجتمعوا، اتفاق در حتی در اعتصام به حبل الله، مظهرش مثلا حج، مظهرش نماز جمعه است، یعنی اجتماع حتی در اعتصام به حبل الله مورد نظر قرآن و شریعت اسلامی است. این خیلی به نظر مهمه. یا در این آیات سوره حجرات و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، خب فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفی الی امر الله، یعنی مسئله اتفاق و اتحاد انقدر مهمه که اگر کسی بغی کرد باید با اون مقاتله کرد، با اون مسلمان باید مقاتله کرد برای این گروه به وحدت برگردونیم. انقدر وحدت مهمه. اینا رو نمیشه ندیده گرفت. بعدم که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، یعنی یه اصل قرآنی است، اینو ما نباید غفلت کنیم از مسئله وحدت. لذا یه عده‌ای وحدت رو مخدوش میکنن، بعضی دانسته بعضی ندانسته. عوام از طرفین ندانسته این کار رو میکنن، خواص خیلیشون دانسته این کار رو میکنن. باید با اینا مقابله کرد. نمیفهمن ضرر اختلاف مذهبی رو برای دنیای اسلام، برای خود اسلام، برای امت اسلامی، برای یکایک ملت‌های مسلمان، ضرر رو برای اینا درک نمی‌کنن. من تعجب می‌کنه انسان چطور این معنا رو متوجه نمی‌کنه. جریان مخالف رو تحریک می‌کنن. شما می‌بینید یه جریان تکفیر پیدا میشه، عالم شیعه رو هم می‌زنه، شیخ الاسلام سنندج رو هم میزنه، مولوی حسین بور بلوچستان رو هم میزنه، براش فرقی نمی کنه، شیعه و سنی تفاوتی براش نداره. هر کسی که انگیزه وحدت در او هست باش با او دشمنی میکنه. خب این دشمنه، این رو نمیشه انسان اغماز نمیشه بد کرد از این ممنون. البته به حمدالله من خدا رو واقعا شاکرم که در سطح کشور جامعه اهل سنت علی رغم وجود این همه توطئه و انگیزه های خصمانه‌ای که وجود داشت مقابله کردن، مبارزه کردن، اشاره کردن. ایشون 15,000 شهید ما از اهل سنت چه در دفاع مقدس چه در جاهای دیگه داشتیم، در جاهای مختلف علمای شهید چقدر از علمای اهل سنت به شهادت رسیدن در راه حق، در راه انقلاب. هدف ما عزت امت اسلامی است. عزت امت اسلامی هم جز با اتفاق و اتحاد به دست نمیاد، باید همه در این زمینه تلاش کنیم. امروز به نظر من یکی از واجبات قطعی حمایت از مظلومان غزه و فلسطین، این قطعا یکی از واجباتی است که خدای متعال سوال خواهد کرد از ما در قیامت اگر چنانچه به این واجب عمل نکنیم. هر کس هر جور میتوانه، هر کس هر جور میتوانه، یکی میتوانه پول بده، یکی میتوانه سلاح بده، یکی میتوانه کمک سیاسی بکنه، یکی میتوانه تبلیغ کنه در منبر، در نماز جمعه مطلب رو بیان کنه. اگر چنانچه از این تکلیف ما سرپیچی کنیم قطعا مسئول خواهیم بود. امیدواریم انشاءالله خدای متعال امت اسلامی رو سربلند کنه. من خیلی متشکرم از شما برادران عزیز که امروز اینجا تشریف آوردید و همچنین از آقای محمدیان و دوستانشون که این جلسه رو ترتیب دادن و این توفیق رو برای من فراهم کردن که شما رو اینجا زیارت کنم. خدا انشاءالله امت اسلامی رو سربلند کنه. خدا انشاءالله برادران مسلمان رو از فرقه های مختلف، مذاهب مختلف، روز به روز دلهاشون رو با هم نزدیکتر کنه، مشترکات رو به نظرشون بزرگ کنه. ما انقدر مشترکات داریم، این مشترکات رو نمیبینیم، موارد افتراق رو غالبا روش تکیه میکنن. خداوند انشاءالله کمک کنه که بتوانیم این مسائل رو عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اون که دست مهربونش مثل دریا تو کبیره، رهبر قبیله اش مردی از نسل قدیره. ما که صبح دل سپردن شعر بودن و سرودیم، زیر بارون ستاره عهدمونو بسته بودیم. ما که دست روشن مهر رو سر کشورمونه، تن به ظلم شب نمیدیم چون علی رهبرمونه. مثل دریا پاک و زیبا شعر فردا رو لبامون، یه حضور غرق نوره همه روزا و شبامون. نشونه هجرت گلهاست رد پاهای ستاره، راه روشنی که داریم تا افق ادامه داره. وطن خوب من ایران رسم عشق و میشناسه، مردمش همیشه عاشق وطن عشق و حماسه. وطن خوب من ایران رسم عشق و میشناسه، مردمش همیشه عاشق وطن عشق و حماسه. وطن عشق و حماسه.
آنچه با هم دیگه شنیدیم بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی بود که روز گذشته در دیدار با جمعی از علمای اهل سنت ایراد شده بود، ضمن تبریک ایام وحدت و ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ادامه میدیم برنامه ها رو از رادیو سراسری معارف.
یا رسول الله
مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا ابن عبد الله يا محمد عليك صلى الله يا محمد يا ابن عبد الله يا محمد.